تهرانی های عزیزمون از 12 مسیر بله خودشون رو به میدان بزرگ آزادی میرسونن و در استانها هم که خب در مرکز استانها اطلاع رسانی شده که مسیرها و محل تجمع کجا هستش.
بسیار.
قرفه هایی که بازم این از همون بخش های جدید هم هستش، یعنی بله قرفه هایی که اطلاع رسانی و نمایشگاهی چه آثار در واقع نقاشی گرافیک عکس و آثار دستاوردهای 40 ساله به شکل ایجاد قرفه هستش که در تهران 1600 قرفه پیش بینی شده در طول مسیر خیابان آزادی منتهی به میدان آزادی، و در استانهای کشور هم این قرفه ها حدود 20,000 قرفه در تمامی مراکز استانها هست.
بسیار خوب.
6500 عکاس و خبرنگار ان شاء الله مراسم رو پوشش خبری میدن. 200 مهمان خارجی داریم بلی. که اینها وارد کشور شدن و عموم شبکه‌های خارجی در واقع مثل AFE اسپانیا هست، عارف اتریش از المیادین، الجزیره، باشا توته، RTL و تقریبا همه اون شبکه‌هایی که چه در ایران مقیم هستن چه مهمان هستن ان شاء الله بنا هستش که این مراسم رو پوشش خبری بدن و به خصوص دوستان صدا و سیمایی ما چه در مرکز چه در استانهای کشور معتقد هستیم هیچ دوربینی فردا مسلم. در صدا ما باقی نخواهد مسلم. همه با خبرنگاران و تصویربردان ان شاء الله به صحنه خیابون ها میان و این عظمت مردم رو ان شاء الله به تصویر خواهد
ان شاء الله همینطور خواهد بود. ما هم در رادیو تهران از ساعت 9 صبح برنامه ویژه خواهیم داشت به همین مناسبت. خیلی خیلی متشکرم جناب فلاح پور، موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم، عزیز و سربلند باشید.
خدا نگهدار.
لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
امیدواریم امسال هم 22 بهمن صحنه قدرت نمایی قرآن و اسلام به انقلاب و آرمانهای اسلامی در مقابل دشمنان باشد و مردم با حضور خود حمایت و تأیید خودشون را از اسلام به انقلاب نشان بدهند.
خب دوستان عزیز، در بخش معرفی سرودهای انقلابی امروز هم میخوام یکی از سرودهای بسیار ماندگار انقلاب رو به شما معرفی کنیم، سرود 22 بهمن. صدای بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ملت ایران شده است. در روز 22 بهمن سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران ریشه‌کن شد و به خواست الهی حکومت جمهوری اسلامی تأسیس گردید. شاید در ذهن بسیاری از جوانان امروز یکی از اصلی ترین سرودهای انقلابی سرود 22 بهمن باشد. سرودی با این مطلع: 22 بهمن، روز از خود گذشتن، روز آزادی ما، روز نجات ما. خیلی از ما با این سرود خاطره داریم. در دوران مدرسه و تحصیل و دوران دانش آموزی این سرود را دست جمعی می‌خواندیم و حالا برای ما خاطره شده. با گذشت 40 سال از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با اینکه نسل‌های جدیدی دیده به جهان گشودند که هرگز شور و نوای واقعی روزهای انقلاب 57 را درک نکردند، اما برخی یادگارهای با ارزش آن را هنوز بیاد خواهند داشت و بیاد دارند. بسیاری از سرودهای انقلابی هرچند در گرماگرم وقوع انقلاب اسلامی ایران از چند ماه قبل تا حد اکثر چند سال بعد از بهمن 57 سروده و اجرا شدند، اما گویا قرار نیست هرگز به دست فراموشی سپرده شوند، زیرا اکثرشان چون از دل شاعران و آهنگسازان و خوانندگان متحد و انقلابی برآمدند، چنان به خوبی تنظیم شدند که هنوز می توانند علاوه بر زنده کردن خاطرات، پیام‌های ارزشمند و تازه‌ای برای شنوندگان خود داشته باشند و آرمان‌های اصیل انقلاب و ارزش‌های حقیقی انقلابیون را برای نسل‌های بعد شرح دهند. یکی از آهنگ‌ها و سرودهایی که مدتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سروده و اجرا شد، سرود 22 بهمن بود که از همان آثار هنری و یادگارهایی است که هنوز هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند به خوبی بخشی از اهداف و انتظارات مردم انقلابی ایران از این قیام شکوهمند و تاریخ ساز را توضیح دهد. خب دوستان عزیز، 11:37 است. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه تهران، خیابان انقلاب. اما یکی از مکانهایی که بسیار در تاریخ انقلاب مورد بحث بوده، مورد نظر بوده و سالهای سال هم بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هر ساله در 22 بهمن مراسم با شکوه جشن‌های 22 بهمن و راهپیمایی عظیم 22 بهمن در تهران در این میدان برگزار میشه، میدان آزادی است. بریم و روایتی رو از میدان آزادی بشنویم.
برج آزادی توی غرب تهران و توی میدان آزادی قرار گرفته. نماد ورودی و تاریخی شهر تهرانه و برخلاف چیزی که از دور به نظر میاد، توی دلش کلی سالن و موزه دیدنی و بزرگ ساخته شده. خب این همه چیزی که ممکن از این برج و میدان تاریخی بدونم. ولی اینکه چرا برای پدر و مادرهای ما اینقدر این میدان خاطر انگیز و خاصه، دلیلش رو بعد از خودشون بپرسیم. یکی از دوستام از پدرش گفت که از مبارزین فعال و انقلابی بودن. قرار شد آقای رشیدی، کارمند بازنشسته بانک و از فعالین انقلابی سالها قبل، برامون از میدان آزادی بگن.
میدون آزادی اولش میدون شهیاد بوده. اینی که میدون آزادی لقب گرفت به خاطر اینکه هر راهپیمایی که میخواست از اطراف شهر تهران پا بگیره، مرکزش شرق تهران بود. خیابون دوشانتپه که الان شده پیروزی تا انتهاش که الان شده میدون کلاهدوست. موقع راه پیمایی ها همین دهن به دهن رسانه های گروهی در اختیار مردم که نبود، بگفتن مراکز اجتماع راه پیمایی ها کجا؟ میدون امام حسین شروع می شد. مثلا شمال تهران از سدخندان شروع می شد. اون اصلا غرب تهران جمعیتی نبود، هنوز ساخت و ساز به صورت فعلی نشده بود. جنوب تهران حرکت میکردن، همه میومدن تلاقی میکردن خیابون شارزا که الان انقلاب نام گرفته. اینا همه به هم ملحق می شدن، یک دل و یک صدا می رفتن بالای وانه یا بالای مینیبوس. مینیبوس ها آهسته حرکت می کرد، گروه گروه چند ده هزار نفری شعارا رو می دادن. بعد می رسیدن میدون 24 اسفند که الان شده میدون انقلاب. بعد از اونجا ادامه پیدا می کرد، می رفتیم تا میدون شهیاد قبلی و میدون آزادی فعلی. اینجا قطعنامه هایی رو که به وسیله همون مرکز راهپیما یا تهیه شده بود یه نفر قرائت میکرد، مردم هم یه صدا میگفتن صحیح است، صحیح است، صحیح است، ندای مرگ بر شاه میدادن و تموم میشد. این بود راهپیمایی که در زمان انقلاب صورت میگیره. مرکز و بیشترین جمعیت مال شرق تهران بود. اگر شما بررسی کنید میبینید این منطقه بیشتر از همه تهران شهید داده.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم آشیده، شهید در خون دیده، که راه ما باشد راه تو
نامه هایی توی میدون آزادی فعلی بود.
همش ظلم و تعدی های شاه بازگو می شد. قطعنامه این بود که شاه باید برود.
شعارهایی رو می دادن و اون قصنامه ها شامل چه مواردی می شد؟ می شود چند نفرش رو مثال بزنید؟
شما همه این ظلم و تعدی و کشتار شاه بود و بیشتر شعارام رو مرگ بر شاه دور می زد. مثلا مردم می بودن شاه مرگ بر شاه، اینا نخست وزیر عوض می کرد. یکی از شعارهای این بود می گفتن ما شاه نمی خواهم، نخست وزیر عوض می شه.
حالا ما ایم و قراری که با شهدامون بستیم.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه امروز تهران خیابان انقلاب هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از همراهی شما. فردا ساعت 9 صبح ما با ویژه برنامه خیابان انقلاب در کنار شما عزیزان بزرگواران هستیم و همه مردم قهرمان و سلحشور ایران اسلامی فردا در راه پیمای عظیم 22 بهمن. تا فردا، خدا نگهدار.
امروز ملت ایران به فضل الهی از همیشه شادابتر، عازمتر، جازمتر، فعالتر، شکوفایی بیشتر در عرصه های مختلف رو داره مشاهده میکنه. سعی آنها این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسلامی، از انقلاب جدا کنند. هر سال در 22 بهمن ملت ایران با حضور خودشون در این عرصه نمایش عمومی ملی و انقلابی دشمن رو ناکام کردن. ملت ایران جواب اونها رو در حرکات خود، در راهپیمایی های خود داده اند و خواهید دید در روز 22 بهمن ملت ایران با حرکت کوبنده خود یک بار دیگر دشمن رو ناکام خواهند کرد.
روح پاک تو تنیده در ترانه های باورم، عشق تو سرشته با تمام تار و پود پیکرم، با تصور شکوه جاودانه تو زنده هم، در کنار بی نهایت تو از جهان فراترم.
صدای ما رو از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم که این همراهی رو ادامه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و اکرم الشفعاء سیدنا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین ثم الصلاة والسلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. در زمانی که مولای من حضرت رضا علیه السلام در خراسان بود، یه نفر آمد پیش حضرت رضا علیه السلام. خیلی عبارت زیبا و دلنشینی دارد، گوش بدید، خیلی عالیه. گفت: ابن رسول الله، لقد كثر القول فيك وفي عجائبك. آقا، حرف درباره تو و عجائبی که از تو سر میزند بسیار شده. یه خواهش دارم، نگی وقت نه، چون تو خیلی کار بلدی. الله اکبر، دقت کردید؟ لقد کسر القول فیک و فی عجائبک، حرف خیلی زیاد شده در مورد تو و عجائبت. آیه خواهش دارم، ها، پدر مادرم چند سال پیش مردن، دلم براشون تنگ شده، نشونم میدی؟ من عرضم همون حضرت فرمود ببینین ها، این هاشه، ببین ببین. اونا رفتم، پدر سلام، مادر سلام، چطور احوالتون؟ یه خورده صحبت و بعد دیگه خدا حافظ. خیلی خوب، بله میشه. در همین زمان ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قادره. صلاح بود میشه. میفرمد لو رأیته لقلت فلان. این همونه. البته حالا این صورت باطنی یک غیر از باز این اشباهه، اون یه چیز دیگه است. ممکنه یه آدم خوبی با همون شبه اشباه که گفتم، این با هی جیمیه، اشباه که میگیم در برزخ با هی جیمیه. حالا یه آدم بدی هم از همون با اون بدنه، حالا بدن که تسامح در تعبیره، حالا همون موردی که لاحق بر اون میشه آدم بدی، یا خب شبیه این نشأت دنیاشه، شبیه اینجاست. اما خب اگر مراقب خودش نباشد، گفتم خدمتتون، این بدی ها ملکه بشه، صبر بر تناسب این بدی ها ساخته میشه. نه اگر اون چیزا که گفتم اون اخلاق حسنه انشالله اونا باشد، سوبر بر حسب اونها به مناسبت اونها ساخته میشه. حالا این آیه رو براتون بخونم. جوانان عزیز، اگر در ظرائف علم دقت نکنید شماها گمراه میشین. خب دقت کنید در این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم. عجب، بابا پس چی شد؟ تا حالا میگفتن که همه برای رحمت هست و من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه بهر بندگان جودی کنم. بابا بله، ما یه ظریفه ای هست، یه ظریفه رو دقت کنید. جوانان عزیز، دانشمندان، دانشجویان، طلبه های نازنین، اساتید در این مجلس هستن. دیروز گفتم که این همه که هی میگم جوانان دقت کنید، شما رو میگم، اون اساتید کار ندارم. خانم شما گفتم که شما بالاخره همسنای من هستین دیگه. یه وقتی من همسن شما بودم در زمان قدیم، الان پیر شدیم. خب پس دقت بفرمید. ولقد زرعنا جهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از این جن و انس برای جهنم آفریدیم. نه چه جوری هن؟ نشانه هاشون چیه؟ بله، لهم قلوب لا يفقهون بها، عقل دادیم، قدرت تفکر دادیم، اما هیچ به کار نمیندازن اصلا هیچ. خب ولهم اعین لا یبصرون بها، چشمم دارن ولی نمیبینن، میبینه که فلان کس مرد، ظاهرا میبینه ها، یه سر صدا میکنه آخ اونم مرد، انا لله و انا الیه، عجب دنیایی است. ولی خب ثم ماذا، هیچ، همون آش از همین کاسه. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش هم دارن ولی نمیشنون، اینا برای جهنم آفریده شدن. اولا آیه تمام شه بعد ایرادتو بگیر. ببین اولائک کالانعام، اینا عین حیوانات هن. همین صور باطنیه که گفتم، شو خیلی سنه قصه نیست، ظاهرش خیلی قامت رعنا هیبت زیبا، ولی باطن میمون است، یه چیز دیگه یه چیز دیگه، یا حالا از این بر باطن فرشته است و یا اون چه بهادینه براتون نقل کردن. اولائک کالانعام، اینا عین حیواناتن، بل هم ازل، بلکه گمراه تر و پایین تر، راست راستی ها گرگ و پلنگ که از این کارا میکنه که بشر میکنه؟ اینا حالا یه تومه دارن میرن میگیرن میخورند و بعدم خدا حافظ شما، تمام شد رفت. خب اینجا دقت بفرمید که اگر این آیه رو من مطرح کردم، اگر بنده تا آخر نگم سرشو، من میرم جهنم و خاک بر این سرم میریزه. شما هم گوش نکنید، غفلت کنید، این یه لحظه رو فقط به اینجا نگاه کنید، هیچ گوش نکنید. آقا مگه برای جهنم خدا کسی رو خلق میکنه؟ ولقد زرعنا چی؟ لجهنم. اینا که ادب عربی را درست نخوندن، هم خودشون گمراه میشن، هم مردم گمراه میکنن. آقایون، عزیزان، خواهرها، بعضی فکر میکنن که آدم به یه جامع المقدمات میشه عمدت العلماء. نه بابا، کار داره عزیز من، کار داره. لام در عربی چند تا معنا داره، گوش بدید. یه لام علت داریم، بله، میگه که جئتُ لأزورک، آمدم برای این که به علت این چطور زیارت کنم، این لام علته. اگر اینجا در این آیه لام علت بگیری، خدا نکرده جهنمی میشه آدم. من برای جهنم آفریدم، نه، لام علت نیست. چیه؟ میگه لام عاقبت میگم به این. خدا برای جهنم نیافریده، ولی یه کاری میکنن که عاقبتشون جهنم میشه، انگار که برای جهنم آفریده شدن. به این میگن لام چی؟ بگید لام عاقبت. از خود قرآن براتون مثال بیارم که حیف روشن بشه. در سوره مبارکه قصص دقت کنید، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو مادر بزرگوارش سلام الله علیها به امر خدا انداخت روی آب. ها؟ میدونید دیگه؟ و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به این خانم وحی کردیم بچه را شیر بده. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، ترسید چون پسر بچه را فرعون میگرفت میکشت، اگه ترسیده بندازش تو آب. آب نوزاده بندازم تو آب؟ بله. اولا تخافی، اصلا نترس. ولا تحزنی، ایش قصه هم نخور. اینا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، من کودک را به تو برمیگردونیم و او را از پیامبران قرار میدیم. خیالت راحت باشه. خیلی خوب. آقا این بچه رفت، گذاشتم توی محفظه، رفت و خلاصه یه درختی اونجا بود. چی بود؟ با اون درخت گیر کرد. موسی چنین می نویسن که در زبان عبری مو به معنای آب است، شیه به معنای درخت است. چون این بین آب و درخت گیر کرد، حالا در تعریب میشه موسی. حالا گوش بدید تو را خدا، لام چی گفتم بهتون؟ لام عاقبت. الان اینجا لام عاقبت را تماشا کنید. فرعون بچه ها را میگرفت میکشت، دیدن یه چیزی اونجا به درخت گیر کرده. چی شد؟ چیه این؟ فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این همون لام عاقبته. کدوم عاقل میره یک چیزی رو به این نیت بگیری که دشمنش بشه؟ میگه آل فرعون او را گرفتند برای اینکه براشون دشمن و قصه باشد. تو رو خدا یه عاقل به این نیت یک چیزی بچه رو زاب میگیری بزنی بگیرم برام قصه بشه؟ نه، این لام عاقبته. اینا گرفتن که حالا ببینیم چیه، اما عاقبتش این بود که براشون دشمن میشه و قصه میشه. اینا رو یاد داشته بشه، لام عاقبت بی. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون این بچه رو گرفت، این کودک رو گرفتن برای که براشون قصه باشه. چی؟ یعنی عاقبتش این بود. بله، عاقبتش. حالا این ولقد زرعنا لجهنم از این بابته، یه عده مواظب خودشون نمیشن، عاقبتشون جهنم است. حالا تا اینجا داشته باشید. حالا آمدیم سر یک مطلب بسیار مهم، خیلی مهم. حالا من برای خودم دارم میگم آقا من میترسم حسد در من ملکه بشه. حالا اون بر ترس نداره، اون بر از خدا میخواییم که انشالله صفات حسنه ها چی بشه؟ در ما ملکه بشه، صفات حسنه، جوان مردی. یه قضیه براتون خیلی زود نقل کنم، هیچ وقت به ظواهر نگاه نکنید، خدا با بواطن کار داره. ظواهر تا یک کسی رو میبینیم بله این فلانه، نه، یه وقت دیدی که همون ظاهری که تا این پسندی اون خودش بنده خداست. قضیه را از من به یادگار داشته باشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما آقای خویی رضوان الله علی، ایشان عرض میکنم خدمتتون که پدری داشته به نام آسد علی اکبر خویی رضوان الله علی. این آسد علی اکبر را خدا طول عمرش داد تا پسر رو دید که پسر مجتهد شده و مرجعیت داره پیدا میکنه. صاحب دلی که از دنیا رفته، من کمتر دیدم به لطافت او، خدایش رحمت کنه. اخیراً زنگ زدم صحبت کردم، گفتن از دنیا رفته، خیلی ناراحت شدم. این آدم لطیفی بود، خدا میدونه. گفتم این نوه‌هاش بودن، برین آدرس مقبرش پیدا کنید، برن سر قبرش سلامی عرض بکنم. اون صاحب دل از آسد علی اکبر خویی، یعنی پدر آیت الله العظما آقای خویی، بر بنده نقل کرد، گفت که در شهر خوی که اون زمان خیلی کوچک بود، الان هم شهر خیلی بزرگی نیست، شهر خیلی خوبیه، مردم محترمی داره، علمای از اونجا برخواستن، شعرا برخواستن، جای جالبیه. حالا اون زمان که این حرف بود کوچکتر، خیلی کوچک، گفت یه نفر یه خانمی داشت، همسری داشت، بسیار زیبا بود. ظاهر بینی اینقدر خسارت بار آورده که من الان زبونم بسته از حرف بزنم. این زن بسیار زیبا بود، چون اونجا جای کوچکی بود، همه همدیگر میشناختن. خلاصه این زن خیلی